صحرا زیبا زیبا ایران ایران ای وطن ای مادر من کشور نو مادر من یار من و یاور من عشق من و باور من فخر فرهنگ و هنر صدف و گنج و گوهر فلک و شمس و قمر فدایت از دل خون و خطر مشعل فتح و ظفر میرسد وقت سحر برایت ایران ایران نوح و ریحان ماه تابان مهد خوبان ایران ایران در هر دوران در هر میدان شیر قرآن
ساعت 12:31 است. همراه میشیم با همکارانمون در برنامه دور یک میز.
اینجا صدای تهران است.
قلب تپنده ایران.
از پشت میز تا صدای خیابان.
حرف مردم، نقد بی‌پرده.
تحلیل دقیق.
سیاست.
میدان همه صداها. اقتصادی که در کوچه های شهر جریان دارد. تهران
پایتخت فرصت و چالش.
میزان شدید منتظرید.
فرهنگ، هویت و زندگی روزمره.
اینجا همه سر یک میز می نشینند.
تهران ما قصه همه ما.
برنامه رادیویی
دوره یک میز.
دوره یک میز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما اهالی خوب تهران، همه مردم ایران، هر جایی که صدای پایتخت رو میشنوید. با افتخار دوره یک میز دیگری رو تقدیم شما میکنیم. radiotehran.ir خیلی ساده بنویسید radiotehran.ir و برنامه رو به صورت زنده و مستقیم با کیفیت تصویری ببینید و دنبال کنید. و @radiotehranplus در شبکه‌های اجتماعی بنویسید @radiotehranplus و ما رو دنبال کنید و بخشی از گفتگوهای ما در دوره یک میز رو که مایلید به اشتراک بذارید و در موردش شما هم گفتگو کنید. و اما آنچه که امروز در موردش در دوره یک میز صحبت میکنیم، تهران اجتماعی و امکاناتی که داشته قبل و پس از انقلاب اسلامی ایران مبتنی بر واقعیت و ادعاها. شما هم به 30094 پیامک بزنید و همراه ما باشید. نظرتون رو در مورد موضوع امروز برنامه حتما به ما منتقل بکنید. اگر مایل بودید در محتوای برنامه مشارکت داشته باشید حتما پیامک بزنید به 30094.
روایت پیشرفت ایران بدون مقایسه منصفانه و عینی میان ادعا و واقعیت ناقص و تحریف شده خواهد بود. تهران به عنوان نماد تمرکز قدرت، ثروت بود. تهران به عنوان نماد تمرکز قدرت، ثروت و امکانات، آینه روشن برای بررسی این تفاوت پیش و پس از انقلاب اسلامی محسوب می شود. شهری که در دوران پهلوی نماد توسعه و پیشرفت ایران معرفی می شد، اما چالش‌های عمیق شهری اهم از بی‌عدالتی، حاشیه نشینی، شکاف طبقاتی و نبود امکانات ابتدایی در آن هویدا بود. پیش از انقلاب تهران شهری دوپاره بود. شمالی برخوردار از امکانات شهری، آموزش با کیفیت، بهداشت و رفاه، و جنوبی محروم که سهمش از توسعه، حاشیه نشینی، فقر و بی‌عدالتی بود. ادعای ایران دروازه تمدن بزرگ در حالی مطرح می شد که بخش قابل توجهی از جمعیت تهران از آب سالم، درمان مناسب، آموزش عمومی و مسکن استاندارد بی بهره بودند. توسعه نه مردمی بود و نه متوازن، بلکه نمایشی، وابسته و محدود به طبقه خاص محسوب می گردید. اما انقلاب اسلامی این معادله را تغییر داد. با وجود جنگ، تحریم و فشارهای مستمر خارجی، مفهوم توسعه از یک پروژه نمایشی به یک رویکرد عدالت محور تبدیل شد. گسترش آموزش عالی، توسعه زیرساخت‌های شهری، بهداشت عمومی، حمل و نقل، خدمات اجتماعی و حضور فعال مردم در سرنوشت شهر، تهران را از یک شهر طبقاتی به شهری با فرصت‌های گسترده‌تر بدل کرد. گرچه مشکلات بسیاری همچنان باقی است، اما تبیین حقیقت درباره توسعه تهران برای نسل جدید و روایت پیشرفت ایران نه در انکار مشکلات، بلکه در مقایسه صادقانه گذشته و حال معنا می‌یابد. جایی که ادعاهای پرزرق و برق پهلوی در برابر عینیت میدانی جمهوری اسلامی سنجیده می‌شود. تهران امروز حاصل مسیری پرهزینه اما مردمی است. مسیری که پیشرفت را نه در ظاهر بلکه در گسترش فرصتها و کرامت انسانی تعریف می‌کند و مسیری رو به پیش، تحول بخش و امیدآفرین را فراروی امروز قرار می‌دهد.
دوازده و 37 دقیقه. درود بر شما و همراهی های شما. مثل همیشه با افتخار در خدمت مهمانان گرانقدری هستیم. جناب آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی، سلام درود بر شما. اعیاد بر شما مبارک. خواسته امروز میلاد حضرت سید الساجدین بر شما مبارک باشه و خوش آمدید دور یک میز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیست خدمت جناب و عالی مخاطبین عزیزمون در عرصه ایران سربلند عرض سلام و ادب دارم و تبریک میگم ایام رو.
ممنونم از همراهی شما. و جناب آقای دکتر سلیمان عبید، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل، سلام درود بر شما. اعیاد بر شما مبارک. خوش آمدید دور یک میز.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز و مهمان گرامی و تبریک عرض میکنم این ایامو. من سلیمان عبید هستم، عبید نام خانوادگیم و سلیمانم است.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما و عرض تبریک دارم خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم این دوره یک میز امروز پیرامون موضوع مهمی که یک مقایسه است بین تهرانی که الان داریم و تهرانی که در گذشته داشتیم. ادعاها، جنگ شناختی و رسانه‌ای و هر آنچه که امروز باید پی بگیریم. و بعد از تبریک خدمت شما داشتم به مناسبت میلاد جناب حضرت سید الساجدین، بحث رو مثل همیشه با یک سوال آغاز میکنیم که وجه مشترک و نگاه و تلیعه کلام هر دو بزرگوار باشه. با احترام به عزیزان حاضر در پخش رادیو تهران، با جناب دکتر هادی ثروتی آغاز میکنیم. تهران امروز در رسانه، تهران زمان قدیم و زمان شاه در رسانه چقدر مؤثر در ایجاد شناخت برای این مقایسه؟
خب به نام خدا شروع میکنم. بنده چون به اصطلاح 18-19 سال از دوران قبل از انقلاب رو
تجربه کردم،
بله زندگی کردم، تجربه کردم. از اتفاق همین دور برای صدا و سیما هم خونه و زندگی هم بود، هم بالای شهر رو دیدیم، هم اینکه قبل از انقلاب رفتیم مناطق وسطی تهران و من وسط و جنوب شهر رو هم دیدیم. بله. خیلی راحت می شود با اون چه که به قول استقرارگرایان با دید مشاهده و تجربه می شود گفت به مردم می گوییم و البته با اندوخته‌های تاریخی و سیاسی که با مطالعات رشته و حرفه ما هستش. البته خب من چون هم جامعه شناسی هم خوندم میتوانم به دیده جامعه شناختی هم بگم زنده. تهران رو ببینید، تهران از زمانی که در واقع مورد توجه قرار گرفت، یه چند شامل یه چند تا روستای خوشاب و هوا در کناره‌های کوه به اصطلاح شمرون بود، از پسقله و ولنجک و گلابدره و این روستاها گرفته تا کن، از اون طرف هم تا لواسانات و بله. منطقه، یه منطقه خوشاب و هوایی بود. خب طبیعتا آقا محمد خان وقتی که سرسلسله قاجار به اصطلاح حکومتش رو مستقر کرد، تاجگذاریش رو در 1211 در تهران انجام داد. فی الواقع تهران اون وقت شامل یک محدوده در وسط شهر فعلی تهران محسوب می شد و بین شهر تهران و شمال تهران بیابونی بود. من حتی تا نزدیکای انقلاب هم یادمه همین منطقه سعادت آباد، این منطقه به اصطلاح جردن و اینها همه تپه ماهور بود و در واقع تقریبا 3-4 سال قبل انقلاب مورد توجه بیشتر قرار گرفت. شمران سوا بود از تهران و در واقع تهران جدا و مجزا بود از شمیرانات.
بله.
و خب چون منطقه خیلی خوش آب و هوایی بود، بسیاری از مسئولین و مجریان زمان شاه به اون قاعده ای که غصب میکردن زمین مردم و جاهای خوش آب و هوا رو گرفتن و شما الان هنوز آثاری از خونه های چند هزار متری رو در شمال شهر تهران میبینید، از قصر پادشاهی رضاخان گرفته تا به اصطلاح کاخهای متعدد دیگه‌ای که از نیاوران گرفته تا این محدوده تجریش ساخته شد، اینها آثار به اصطلاح زندگی در شهر تهران هستش. در اینکه به لحاظ رسانه‌ای بخوایم صحبت بکنیم، یعنی آثار و پیامدهای رسانه‌ای شو یا نه،
از همین رسانه‌ها که داریم صحبت می‌کنیم. بله، من همین بله. سوال رو در واقع از جای اصلی شروع کردم که الان رسانه‌ها چی میگن.
در اون سال‌ها خب طبیعتاً شهر تهران یک شهری بود که تجزی اجتماعی توش به راحتی میشد مشاهده بکنی. یک بخش عمده جنوب شهر بودن و مرکزیت شهر که توسط دربهایی که قلعه های به حکم قلعه به تهران داده بود، مثل دروازه دولاب، دروازه قار، دروازه قزوین، دروازه شمرون، این دروازه دولت، اینها مجموعه بودن که یک شهر و یک کلونی به اسم تهران به اصطلاح تشکیل میدادن. و بعد این شهر به مرور زمان گفتیم پیچیده شد، به دلیل آب و هوای خوب گسترش پیدا کرد و الان شما میبینید که اون طرف به کرج داره میچسبه، از این طرف هم داره به دماوند میچسبه. شهر از حالت سادگی خودش به یک حالت پیچیده‌ای رسیده. بله. در واقع شهرهای پیچیده یک خصوصیات دارن و ابر شهری مثل تهران الان در واقع یک فضای دیگه‌ای رو داره تجربه میکنه. خب طبیعتاً وقتی که تمرکز ثروت و قدرت و سیاست و فرهنگ و همه این چیزها در تهران جمع میشه، طبیعتاً به لحاظ بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و دانشگاه ها و اینها، این مرکزیت این ویژگی رو داره که همه سعی میکنن تو اون تجمع بکنن و از بهترین ها استفاده بکنن. لذا این ویژگی ها باعث شده که تهران یک شهر پیچیده بسیار بزرگ و با مشکلات خاص خودش باشه. شما اگر از قدیمی ها میپرسیدن که برای چی اومدی تهران، میگفتن آبش خوبه، آب و هواش خوبه و حالا به تعبیر بعضی ها زمینش هم گیراست.
زمینش هم گیراست.
بله، حالا یه استدلالی پشتش بله. هستش که حالا.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر عبید، اگر یک راست بریم سر اصل مطلب، آنچه که جنگ است در رسانه، که تهران زمانه، حالا پرهیزم دارم من این اسم رو ببرم ولی امروز برنامه از چاره‌ای نداریم، در واقع تهران زمان پهلوی چنین بود و چنان بود، تهران الان اصلا خیلی بد است و چنین است و چنان است، این چه قیاسی رو ایجاد میکنه؟
ببین، وقتی نگاه میکنیم به انتخاب تهران به عنوان پایتخت در زمان آقا محمد خان قاجار، بیشتر اون جنبه ژو استراتژیک و ژو پلیتیک و ژو دفاعیش مطرح بله. بوده و تقریبا مرکز حکمرانی ایران در چهار سمت ایران بوده.
بله.
یعنی آقا محمد خان قاجار در یه روستا تازه‌گذاری کرد، الان یه ابرشهر که به اندازه تقریبا میگه
خیلی دیگه بزرگ دیگه، تا قزوین از این هم به تماشای
حتی اروپایی و کشورهای منطقه چندین کشور رو در خودش جای داده.
بله.
و وقتی همچنین نگاه میکنیم از اون حوزه اقتصادیش اینها که در سالات بعدی میاد، این ابرشهر به عنوان یه ابرشهر علمی در نظام بین الملل مطرح و الان مطرح، یکی از ابر تقریبا شهر علمیش همین رسانه شماست که اگر نگاه بکنی به دوره قبل از پهلوی یکی دو تا تقریبا شبکه بیشتر وجود نداشت، اکثریت مردم هم تلویزیون نداشتن، ولی امروز این شبکه رسانه‌ای تبدیل شده به ده‌ها و صدها شبکه رادیویی تلویزیونی با زبان‌های مختلف با فرهنگ‌های مختلف دنیا را پوشش می‌ده و همچنین مرکز دانشگاهی مادر دانشگاهی ایران و میشه گفت منطقه است. یعنی اگر حالا در کل ایران بخوایم نگاه بکنیم، فقط دانشگاه آزاد به اندازه کل مساحت دانشگاه‌های چین، ما فقط مساحت دانشگاه آزاد در تهران داریم. فارغ التحصیلان بسیار بالایی که در تهران فارغ التحصیل شدن الان چه در ایران دارن خلاصه کار میکنن، چه به سایر کشورها مهاجرت کردن و دارن اونجا کار میکنن. یعنی تهرانی که یک شهر عقب افتاده بود، یک شهر حاشیه نشین بود اکثریتش، الان برابری و رقابت میکنه با ابر پایتخت‌های مهم دنیا. اینو تقریبا ما نمیگیم، خود نظام بین الملل و خود رسانه‌های غربی هم اینو اطلاع دارن و تلاش هم دارن که این تمدن و این ابرشهر رو جوری جلوه بدن که خلاصه عدید نه تنها جهان بیفته، عدید ساکنینش هم بیفته. یعنی ما تو حوزه جهاد تبیین یه بحثی رو داریم به نام تصویرسازی.
بله.
شما گاهی تصویرسازی مطلوب داری، گاهی تصویرسازی نامطلوب داری. یه بحثی هم داریم به نام سفید شویی، یه بحثی هم داریم به نام سیاه نمایی.
بله.
شما تو این دوره رسانه نظام بین الملل سعی میکنه گذشته رو تطهیر بکنه و الانو خلاصه سیاه جلوه بده. من همین الان نگاه میکردم کل ایران وقتی سطح سوادش نگاه میکردی تو دوره پهلوی 52% ما بی سواد داریم.
بله.
الان چیزی حدود 98% با سواد داریم. پس معلومه کشوری و شهری که سطح تحصیلاتش روش کرده در این 40 سال تو حوزه تمدن هم ادعای بزرگ داره.
بله.
آی دکتر، من دیروز تو دانشگاه داشتم تدریس میکردم، ایرانی ها وقتی که از امپراتوری سیاسی افتادن تو دوره ساسانی و تو دوره هخامنشی، تو دوره تیمور، تو دوره چنگیز، رو آوردن به امپراتوری فرهنگی. یعنی ایرانی ها به عنوان یک ابر قدرت فرهنگی تو دنیا موندن.
در واقع بنیاد تمدنی ما بر اساس فرهنگ،
بنیاد تمدنی رو طراحی کردن. اما در میان تمام سلسله ها و در تمام پادشاهان ایران دو سلسله بودن که این ابر قدرت فرهنگی رو پایین آوردن. یکی سلسله قاجار بود، یکی هم سلسله پهلوی. بله. که توضیح خواهم داد، اینو میگم اون خلاصه شما
اگر مایلید میتونید همینجا توضیح بدید که ما به تنوع سوالات برسیم.
بله. شما وقتی اردشیر بابکان نگاه میکنی، میاد اون انتقامی که میخواد از اسکندر مقدونی بگیره قبل از اینکه سراغ نظامیگری بره و سراغ اقتدار سیاسی بره، روی فرهنگ ایران کار میکنه. یعنی ایرانو بازسازی میکنه به یه ابر فرهنگ.
بله.
شما وقتی نگاه میکنی به کشورهای همسایه ما و کشورهای دنیا، در ایران همونطوری که آقای ثروتی اشاره کردن، در ایران کاخ هست، کاخ تخت جمشید هست، طاق کسرا هست، دیوان مدائن هست. در مصر وقتی نگاه میکنی اهرام ثلاثه هست، دخمه هست، خاموشی هست و فرعون بر مرده ها داره حکومت میکنه. بله. ولی پادشاه ایران خلاصه وقتی که آتشکده رو روشن میکنه، یعنی ایران همیشه روشنه، ایران اقتداره، ایران با فرهنگه. و شما وقتی نگاه میکنی ایران تو دوره های مختلف درخشیده، و انسانهایی رو به نظام بین الملل عرضه کرده، مثل سعدی، مثل حافظ، مثل رازی، مثل مولوی،
بله.
اینها همون امپراتوری فرهنگی رو اینا ساختن.
الان هم که دانشمندانی داریم،
الان هم که دانشمندان ایرانی، چرا آیه دکتر دانشمندان ایرانی رو ترور میکنن؟ بله. برای اینکه اون امپراتوری فرهنگی ایران رو چیه؟ بزنن که منظر به امپراتوری سیاسی و اقتصادی و صنعتی نشه.
ممنونم از شما، سپاسگزارم. امیدوارم زمان مناسبی داشته باشیم برای پرداختن به تمام جزئیات. اما بعد از اینکه لطف داشتید و به اصل مطلب پرداختید که جنگ اصلی در تقابل بین تصویرسازی رسانه است و این در واقع جریان اصلی رسانه‌های غربی که سعی می‌کنن انحراف شناختی رو همچنان داشته باشن، اگر بگیم برگردیم به آنچه که در بخشی از روایت شما دو بزرگوار هم بود، در تهران اون موقع یک کلید واژه رو همه شنیدیم، حالا من زمان قبل از انقلاب رو که ندیدم، بعد از انقلاب هم با فاصله، ولی حلبی آباد. سوال اینه اگر تهران اون موقع دست کم برای طبقه قابل ملاحظه ای از اعداد به لحاظ تعداد نفرات تهران خوبی بوده و پایتخت سیاسی بوده از سال 1211 که شما فرمودید و مؤثر بوده در تعیین سرنوشت سیاسی ایران، چرا انقلاب اتفاق میفته؟ چرا به محض اینکه رخدادهایی داریم در مثلا در قم و حوادثی داریم از بعد از مشروطه، تهران مؤثره برای اینکه به سرنوشت خودش مسلط بشه؟ آقای دکتر صدقی.
بله، البته ببینید اگر بخوایم بحث ها رو باز بکنیم تا یه حدی که بشود و زمان اجازه بدهد من توضیح میدم، اما دوست داشتم که ما به لحاظ مؤلفه های راه بردی، یعنی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حتی نظامی، ایران قبل از انقلاب رو با ایران بعد از انقلاب مقایسه کنیم که مردم به یک نتیجه خوب و محتوای درستی دست پیدا کنن.
موضوع ما نوشتن تهران، شما تهران رو ایران فرض
کنید. آره باشه، چشم. من کلی آخه وقتی از اسم از سلسله های منحوسی میآید که واقعا افتضاح تاریخی بودن برای ما و به همین دلیل مردم انقلاب کردن، منتهی نسل جوان ممکنه ندونه، بله. فقط اونون یه حافظه تاریخی 4 تا جلد کتابی چیزی جلوش بوده باشه،
اگه خونده باشه.
بله، حالا اونم دیگه هست دیگه. ببینید تهرانی که ما ازش داریم صحبت میکنیم در قبل از انقلاب، یک شرایطی برای این مردم به وجود اومد در سراسر کشور با بهانه اصلاحات ارضی، یک بورژوازی کمپرادور به قول آقایون به اصطلاح برای این کشور تحمیل شد و در نتیجه این وضعیت بغرنج نابسامان وضع اجتماعی و اقتصادی در کل جامعه ایران، مردم چون میدیدن شغل ندارن، مایحتاج عمومیشون تأمین نمی شود و گرسنه هستن، خصوصا با فشارهای ناشی از جنگ جهانی اول و دوم، از تقریبا اوایل به اصطلاح حکومت رضاخان هجوم و حمله به تهران آغاز شد. حاشیه نشینی بسیار گسترش پیدا کرد. من خاطرم هستش که در به اصطلاح منطقه شرق تهران ما زندگی می کردیم در میانه به اصطلاح یعنی دهه 60،
بله.
هنوز حلبی آبادهایی در این منطقه‌ای که به زمین لیس معروف بود، تو ابتدای مترو تهران پارس جشنواره،
بله.
هنوز اینها بود، یعنی مردم تو حلبی ها رو پر گل میکردن، اتاقک درست میکردن که یک سرپناهی داشته باشن. در وسط شهر، در جنوب شهر، شما الان شاید برخی از مؤلفه آثارش رو حتی تو گلاب دره تهران الان برید ببینید، انبوه به اصطلاح تراکم زندگی که تو اونجا وجود داشت رو حتی در شمال شهر هم میتونید ببینید.
پس در واقع جوان امروز باید بدونه که حلبی آبادی اصطلاح نیست، یک واقعیت که بوده.
اصلا بافت جامعه ما رو طوری ایجاد کرده بود که این جامعه یه جامعه بود که میدید تمتعات امکانات رو شاه فقط توی شهری که خودش زندگی میکنه گذاشته، لذا همه چی اینجا هست. پس برای چی ما بایستیم تو روستاهامون همه یه دونه چی میگن
چالی جر جمع میکردن،
بله، یه دونه به اصطلاح باغچه میبستن، یه سری لباس میذاشتن، میومدن. خیلی از پدرها و پدر بزرگهایی که الان تو این شهر دارن زندگی میکنن یا در قید حیات نیستن، همینطوری زندگیشون بود، اومدن تهران،
مهاجرین قدیمی.
بله، خاطرم هست، حالا زیاده گویی میشه، بزرگان ما، بزرگترهای ما میگفتن ما وقتی که مثلا میخواستیم بیایم تهران 1318،
بله،
میگفتن که قلعه های دربای قلعه تهرانو که خسرو باز میکردن عصرا و غروبا میبستن،
اونم تهران اصلی که فرمودید،
و امنیتی وجود نداشت. میگفت هر کسی پشت دروازه دولاب میموند جونش پای خودش بود، هوا تاریک میشد. یعنی اینقدر سطح امنیت پایین بود. حالا تو تاریخ می نویسن که مثلا امنیت در دوره قاجار به کجا رسید که مردم حتی پرچم روس و انگلیس رو در سردر خونه هاشون می زدن که امنیت داشته باشن. ما نمی خوام حالا اینا به مباحث صنفی و اینها بپردازیم، بیشتر می خوام بگیم که ببینید وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی به نقطه ای رسیده بود که مردم بلند می شوندن می اومدن در این شهر، کاری نداشتن، امکاناتی نبود. هنوز که هنوزه در شمال تهران فشاری ها بود اون وقت.
یعنی چی؟
یعنی
آب رو میگی؟
یه دستگاه های یه به اصطلاح پمپایی بود، آب فشاری میومد، مردم این فشاری رو فشار میدادن، لباساشون رو توی چشمه ها میشستن. تا قبل از انقلاب تو همین قلهک که ما یه سالهای اونجا زندگی میکردیم، مردم لباساشون اصلا حمام آنچنانی نبود، امکانات این چنینی نبود، اصلا قابل مقایسه نیست تهران قبل از انقلاب با تهران بعد از انقلاب. بنابراین ببینید یک از همگسیختگی اجتماعی که ناشی از همگسیختگی اقتصادی هست در کشور ما حاکم بود که این از همگسیختگی آثارشو در تهران در قالب حلبی آبادها، حاشیه نشین ها و یک وضعیت بغرنجی که الان آثار و پیامدهاشو دولت هر چقدر سعی میکنه دولت‌های بعد از انقلاب با ساخت آپارتمان نشینی و به اصطلاح یه نظم و ترتیب دادن موفق شده خیلی از این مسائل رو حل بکنه، ولی باز هنوز شهرهای حاشیه تهران سر جای خودشون هستن. اینا آثار و پیامدهاش از اون دولت منحوس پهلوی هستش، منتها به قول آقای دکتر سعی میکنن سفیدشویی بکنن، مثلا گل و بلبل نشون بدن. نه خیلی، یک جامعه مصرفی که اونم به شکرانه وجود جنگ اعراب و اسرائیل در 1973 قیمت نفت $2 شد $14. شاه برنامه های این چیزاشو که به هم زد هیچی، اومد این پول هلوفی که دستش رسیده بود فقط میرفت برنج از آرژانتین و نمیدونم جاهای مختلف از آمریکا میخرید، گندم از جاهای مختلف، یه جامعه کاملا مصرفی ایجاد کرده بود و آثار پیامداش هنوز تو جامعه ما هست. چرا؟ چون ما روغن رو نمیتونیم هنوز تولید بکنیم، بسیاری از محصولات رو از خارج مجبوریم بیاریم، برنج هنوز از خارج باید بیاریم. چرا؟ به دلیل اینکه جامعه رو مصرفی کرده بود، با قیمت نازل پول نفت بود میداد، اینا رو میخرید، شکم مردم رو سیر نگه میداشت، یه جامعه کاملا مصرفی که مردم اعتراض نکنن. با وجود این در میبینید دهه 50 به بعد این مردم طغیان میکنن، میگن آقا نمیشود که با این وضعیت اجتماعی و اقتصادی پیش رفت. آثار و پیامدهای در واقع ظواهر انقلاب ما مشاهده میکنیم که ناشی از وضعیت در کنار وضعیت فرهنگی که جامعه ما داره، وضعیت بغرنج یا نابسامانی اقتصادی و اجتماعی رو هم مشاهده میکنیم.
ممنونم از شما. همراه میشیم با گزارشگر برنامه دور یک میز، سرکار خانم آتنا سادات محمد پناه. سلام و درود بر شما. میلاد حضرت سعید السجادین بر شما مبارک و گزارش شما رو میشنویم.
متشکرم، سپاسگزارم جناب آقای اشتاقی، مهمان محترم حاضر در برنامه و شنوندای عزیز برنامه دور یک میز، عرض سلام و ارادت دارم و من هم این میلاد مبارک رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم. الهی که در پناه اهل بیت باشید. پیرو صحبت شما با مهمان محترم حاضر در استودیو همراه هستم با جناب آقای دکتر عابدی، پژوهشگر حوزه ارتباطات راهبردی.
بله.
رو اجازت میخوام باشون گفتگو کنم. سلام آقای دکتر، خدا قوت.
من سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه دوره‌ی رادیو تهران در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقای دکتر، اگر در تهران پیش از انقلاب نماد اگر تهران پیش از انقلاب نماد پیشرفت بود، چرا بخش بزرگی از جمعیت اون آموزش، بهداشت و مسکن مناسب محروم بودن؟
خب ببینید، این ادعا که اینو بعد از دو منظر بررسی بکنیم، این که ادعا خب اگر تهران قبل از انقلاب در واقع پیشرفته بود، این خود این ادعا رو بعد بررسی کنیم که تا چه حد